بشر ایران اعدام را غیر انسانی ترین نوع مجازات می داند.
حق حیات در واقع اساسی ترین حقوق، چون که بقیه حقوق بشر مشروط به حق حیات هست. و ما می‌دونیم که حداقل در این 60 سال گذشته جامعه جهانی سعی کرده تا حدی استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه با کنوانسیون‌های مختلف، و در حال حاضر بر اساس حقوق بین‌الملل متأسفانه اعدام به طور کامل لغو نشده، ولی قید شده که فقط باید در موارد بسیار خاص و در مورد جدیترین جرائم اجراشه. و منظور از جدیترین جرائم هم برای مثال نسل کشی است. در مورد مجازات اعدام، علاوه بر این که خب حق حیات رو نقض میکنه، ما میدونیم که موارد دیگری هم هستند در مجازات های اعدام. برای مثال زمانی که افرادی که به اعدام محکوم میشند در زندان باید منتظر مرگ خودشون باشند، این هم از طرف بسیاری از حقوقدانان و متخصصین این حوزه یک نوع شکنجه تلقی میشه. همین که روزها و شبها در کابوس رسیدن مرگشون باید به سر ببرند.
زندگی زیر سایه اعدام نوعی شکنجه است، همانطور که مجازات‌های بدنی. مجازات‌هایی که بر اساس همه قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ممنوعند، اما مقام‌های ایران بدون توجه به این اصول با استناد به قانون مجازات اسلامی همچنان این احکام را اجرا می‌کنند. احکامی مانند قطع انگشتان دست که اخیراً برای 4 متهم به سرقت در ارومیه صادر شد، یا مجازات شلاق که به حکم قانون مجازات اسلامی میتواند برای هر فعال مدنی یا منتقدی صادر و اجرا شود، مثل نسرین ستوده و امیر سالار داوودی، دو وکیل دادگستری که به بیش از 100 ضرب شلاق محکوم شدند، مانند داوود رفیعی، کارگر معترضی که 74 ضرب شلاق را بر بدنش تحمل کرد، یا 80 ضرب شلاقی که زمان فدایی نوکیش مسیحی متحمل شد. مجازاتی که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، آن را از مصادیق شکنجه می داند.
شلاق برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره، و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است. جمهوری اسلامی در وهله اول فکر میکنن که باید موازین اسلامی شرعی رعایت کنند تا خودشون رو پایبند به موازین جهان شمول حقوق بشر نشون بدن.
موازین جهان شمول حقوق بشر که شامل آزادی عقیده و مذهب هم می شود، اما مقام های جمهوری اسلامی نادیدش می گیرند. حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر هم از دیگر حقوقی است که در ایران نقض می شود، در حالی که ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت این حق برای همه افراد است. درباره وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران طی سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله بهائیان که سرکوب و فشار و تبعیض علیه آنان از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد، از همان روزهایی که ده‌ها بهائی بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. فشارها و تبعیض‌هایی که همچنان ادامه دارد، از بازداشت و احکام زندان تا ممانعت از ورود جوانان بهایی به دانشگاه‌ها، پلمب محل کسب و کار و توقیف لوازم شخصی آنان. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از قصه پرقصه این فشارها می‌گوید.
فشار روی جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقهش طولانی تر از جمهوری اسلامی است. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت این مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره، خیلی از جامعه باهایی رو اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداخت و همه باهایی هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه باهایی 10,000 نفر رو اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجو باهایی هم از ورود دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونها رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که این دقیقا یک سیاستیست که مدون هست و دارد بر اساس اون پیش میره.
سیاستی مدون برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران، در کشوری که مذهب رسمیش اسلام شیعه است و پیروان سایر ادیان تحت فشارهای امنیتی‌اند. حتی اگر طبق قانون اساسی دینشان از ادیان پذیرفته شده باشد، مانند مسیحیان که طی سالهای گذشته صدها تن از آنان به خاطر فعالیت‌های دینی خود بازداشت و زندانی شدند یا از حقوق اجتماعی خود محروم. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، بیشتر میگوید.
وضعیت اقلیت‌های دینی و مسیحیان هم البته به عنوان بخشی از این جامعه ایرانی رو به وخامت گذاشته. حکومت فکر می‌کنم برای همه ما دیگه امر روشنی هستش که خودش رو دچار بی‌ثباتی بیشتری می‌بینه و خطراتی رو که تصور می‌کنه براش داره انجام میشه رو سعی می‌کنه با سرکوب بیشتر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز حتی اقشار مختلف یه جوری جبران بکنه. گروه‌های دینی به خاطر خاصیت قوهی که دارن برای اینکه یک حرکت منسجمی داشته باشن همیشه تهدیدی برای حکومت توتالیتر ایران بوده که میخواد کنترل رو بر همه عرصه‌های زندگی شهروندان اعمال بکنه و حتی فراقانونی دست به دستگیری، بستن اماکن مذهبی و تهدید بیشتر آزادی‌های دینی همی پردازه. تو این سال گذشته ما شاهد دستگیری‌های به مراتب بیشتر نه فقط مسئولان و رهبران جامعه مسیحی ایرانی خصوصا نوکیشان بودیم، بلکه احکام سنگین صادر شده و دیدیم که دامنه تهدیدها و ارعاب و ترسوندن از خود این فعالان مسیحی به حتی خانواده‌های اونها تعمیم پیدا کرده.
ارعاب و ترساندن خانواده‌ها سیاست قدیمی جمهوری اسلامی است در مواجهه با هر معترض یا منتقدی، از اقلیت‌های مذهبی تا فعالان مدنی، از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران تا خانواده‌های قربانیان آبان خونین 98. اعتراض‌هایی که به خاک و خون کشیده شد و صدها معترضی که هدف گلوله مأمورین حکومتی قرار گرفتند و در خیابان‌های شهرشان کشته شدند. کشتاری بی سابقه که گرچه هنوز عاملان و آمرانش معرفی نشدند، اما در حافظه تاریخی ایران حک شده و این مردمند که همچنان دادخواه خونهای ریخته شدند. خون صدها زن و مرد و کودکانی که بر آسفالت خیابان‌ها نقش بست و نام‌هایی که در تاریخ اعتراض‌های ایران ماندگار شد: پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، محمد داستانخواه، امیر رضا عبداللهی و صدها تن دیگر. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از پاسخگویی طفره می‌روند، اما مدافعان حقوق بشر در تلاشند تا اطلاعات این افراد را مستند کنند برای روزی که شاید فرصت دادخواهی فراهم شود. در سالگرد آبان خونین 98، عفو بین الملل وبسایتی جدید راه اندازی کرد، حاوی ده‌ها ویدئو و مشخصات 304 تن از معترضانی که توسط مأمورین حکومتی کشته شدند. اما پس از یک سال هنوز نام و مشخصات صدها قربانی احتمالی دیگر رسانه‌ای نشده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، طی یک سال گذشته تحقیقات مفصلی داشته درباره قربانیان آبان خونین 98.
عصر بین الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه وبسایت تازه‌ای رو با عنوان اینترنت خاموش و کشتار بی صدا رو نمایی کرده و مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه مستندسازی شده و یک جا به طور منسجم جمع شده تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسه، در راه دادخواهی ثبت حقایق و تطبیق اونها با معیارها و قوانین بین‌المللی قدم اوله برای اینکه شما جامعه جهانی رو مطلع بکنید که چه اتفاقی افتاده و از اونها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی بشین. به همین دلیل در طی یک سال گذشته عصر بین‌الملل تلاش کرده که گزارش‌های مستدل و مستندی رو در مورد ابعاد مختلف سرکوب آبان تهیه بکنه، از تنظیم فهرستی از اسامی قربانیان و جزئیات نحوه جان باختن اونها و زمان و محل مرگ اونها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.
بیش از 8000 نفر بودند، افرادی که در ملتهب‌ترین دوران اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی بازداشت شدند. هزاران نفری که روند دادرسیشان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است. نگرانی از عدم دسترسی این افراد به وکیل مدافع تا اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اعتراف اجباری، اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین می شود. طی یک سال گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران به گوش رسید درباره صدور احکام قضایی برای برخی از معترضان آبان 98، از تحمل زندان تا مجازات مرگ. چندی پیش کمپین بی سابقه کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه اعدام اجرای احکام اعدام 3 تن از آنان را به تعویق انداخت. اما بجز سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی، بنابر گزارش‌ها از ایران دست کم 30 تن دیگر از این معترضان با احکام اعدام مواجهند، در حالی که جای انتشار این گونه اخبار در نشریات و رسانه‌های ایران همچنان خالی است. دلایل آن را مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، اینطور شرح می‌دهد.
در واقع این ارتباط وضعیت حقوق بشر با رسانه‌ها به این دلیل دچار آسیبه که اساساً در ایران مسئله حقوق بشر با چالش جدی مواجهه. نشریاتی هستن که حکومتی هستن یا نشریاتی هستن که در واقع به شکل نیمه مستقل و نیمه دولتی اداره میشن. عدم ورود اینها به حوزه حقوق بشر به این دلیل است که خط قرمزهایی که میخوان به مسئله حقوق بشر بپردازن دچار تلورانسه. یک زمانی میتوانن راجع به یک زندانی سیاسی بنویسن و با کوچکترین تغییر یا تحولی که تو حوزه سیاسی رخ میده اسم اون زندانی سیاسی یا انتشار خبر اون زندانی سیاسی یا انتشار خبر فلان تجمع میرود جزء خطوط قرمز روزنامه نگارها و روزنامه نگارها در واقع هر روز صبح انگار که باید به وایسن و منتظر بشن ببینن رسانه های رسمی حکومتی موضع و نوع نگاهش به این مسئله حقوق بشری یا این خبر روز چیه و بعد خودشون رو با اساس اون تنظیم کنن. نکته دیگه این که رسانه ها دچار خودسانسوری هم شدن در مسئله حقوق بشر به خاطر اینکه دچار این هزینه ها نشن، ترجیح میدن از خیر این بگذرن و اتفاقا جای خالیش رو هم مردم عادت کردن که در شبکه های اجتماعی و در حوزه های دیگه ای دنبال اطلاعات یا اخبار مربوط به این حوزه بگردن.
البته اگر فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت توسط حکومت ایران به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی اجازه دهد تا از این حق اساسیشان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، برخوردار شوند، مانند سایر حقوق اولیه‌ای که شهروندان ایران برای به دست آوردنشان در تلاش و مبارزند، حق زندگی، آزادی، امنیت، کرامت انسانی، اشتغال، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان مناسب، حق آزادی بیان و عقیده، حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت و شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون بدون هر گونه تبعیض. اما امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ایران یکی از اعضای سازمان ملل تعهدات بین المللی خود را نادیده می گیرد، همانطور که حقوق بدیهی شهروندانش را. رادیو فردا.